أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه بیرامون مواردی بود که در اون موارد روزه باطل می شود، غذا دارد اما کفاره ندارد. در کتاب عروة الوثقا، کتاب الصوم، فصل هفتم، جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف 10 مورد را بیان فرموده که در این موارد روزه باطل می شود، غذا دارد اما کفاره ندارد. ما از این موارد 10 گانه رسیدیم به مورد 8، اونجایی که روزدار در تشخیص غروب اشتباه می کند و به خاطر اون اشتباه زودتر افطار می کند و بعد کشف خلاف می شود. مرحوم سید یزدی در این مورد 8 6 صورت را بیان فرمود که این 6 صورت را قبلا در جلسه گذشته دیگه به پایان رسانیدیم. عرض کردیم که بعد از اتمام این 6 صورت 2 مطلب را مرحوم سید یزدی بیان می‌فرماید که محل بحث بین اعاظم واقع شده. اولین مطلب این است که آیا این معذور بودن که گفتیم صائم معذور است اگر در تشخیص غروب اشتباه کرد چنانچه آسمان ابری باشد، حالا یا قطع پیدا کرد یا زن پیدا کرد به غروب خورشید، ولی آسمان ابری بود، ابر سیاه و ابر تاریکی آمد که او فکر کرد غروبه، حالا یا قطع پیدا کرد یا زن و گمان پیدا کرد، افطار کرد و بعدن ابرها برطرف شد، کشف خلاف شد. خب اگه خاطر شریفتون باشه این صورت 4 و 5 بود، گفتیم در اینجا طبق روایات روزه اش صحیح هست. خب حالا این بحث اینه که آیا این معذوریت فقط در جایی است که آسمان ابری باشد، یا اگر غیر از ابر مانع دیگری در آسمان بود. فرض کنید که طوفان شن شده، به قول عربها عجه شده، به شدت هوا تاریک شده و طرف گمان کرده که غروبه، یا آسمان بله مهالود شده، مه شدیدی طرف مغرب را گرفته و صائم گمان کرد که غروب شده. پس بحث ما اینه که آیا در اینجا در این حکم معذوریت در صورت 4 و 5 گفتیم روزه اش صحیحه، آیا فقط مخصوص ابر یا غیر از ابر اگر مانع دیگری در آسمان باشه اون هم موجب معذوریت می شود. در این مسئله 3 قول. 1، قول اول، قول صاحب عروه و جمع کثیری از محشین عروه، فرمودن اقوا آن است که این معذوریت عامه، چه ابر باشه چه غبار باشه چه بخار و مه باشه فرق نمی کنه. این قول اول. قول دوم قول مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده اقوا آن است که معذوریت مختص به ابره و اگر مانع دیگری مثل غبار، مثل بخار و مه آلودی تو آسمان باشه فایده ای نداره، روز باطل می شود. قول سوم قول اهوت وجوبی است. فرمودن بنابر احتیاط واجب اگر در آسمان ابر باشه معذوره، اما غیر ابر اگه باشه بنابر احتیاط واجب ها اقوانه، بنابر احتیاط واجب روز باطل می شود و باید قضایش را بگیره. این احتیاط وجوبی هم نظریه سه نفر از بزرگان مرحوم آیت الله العظما بروجردی، رهبر فقید انقلاب، مرحوم آیت الله العظما خویی تعلیقه زدن علل احوت، بنابر احوت وجوبی. پس بنابراین محل بحث کجا شد؟ اونجایی که در آسمان مانعی غیر از ابر باشد، که در اینجا هم سه قوله. اقوا اینه که غیر ابر مثل ابر است، یعنی روز صحیحه. اقوا آن است که غیر ابر مثل ابر نیست، در ابر روز صحیحه و در موانع دیگر آسمان روز باطله. و سومین قول هم احتیاط وجوبی نسبت به غیر ابر. خب این اقوال سگانه. مختار ما همون قول اوله. ما هماهنگ با مرحوم سید و اکثر محشین عروه گمان می کنیم که آن چیزی که موجب معذوریت می شود اعمه از این که ابر باشه یا یک مانع دیگری باشه. خب حالا که این اقوال روشن شد، مختار هم روشن شد، بریم سراغ ادله. میریم سراغ ادله. خب دلیل قول اول چیه؟ دلیل قول اول اجمالش رو بگم تا براتون توضیح بدم. دلیل قول اول تحت عنوان تنقیح منات عرفی، تنقیح منات عرفی، توضیح زاله. توضیح این دلیل دو تا مقدمه میخواد. یک، اولین مقدمه این است که روایات معذوریت عنوان ابر در او وارد شده. روایاتی قبل ما تو خوندید، مثلا روایت ابو صباح کنانی که جلسه قبل براتون خوندیم، سوال که میکنه میگه الشمس قد غابت و فی السماء غیم، غیم همون ابر. روایت دیگر روایت زید شحام میگه و کان فی السماء سحاب. روایت دیگر اون صحیحه ابی بصیر و سماعه بود که میگفت فغشیام سحاب اسود، یک ابر تیره‌ای آسمان رو فرا گرفت. پس بنابراین در روایات ما اون چیزی که وارد شده عنوان چیه؟ ابره. حالا یا سحاب یا غیم که اینها به ابر گفته می شود. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم این است که از نظر متفاهم عرفی وقتی که این روایات به دست عرف داده بشه، عرف تنقیح منات میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه قطعا همون مناطی که در ابره، در اون غبار و یا بخاری که مثل ابر موجب تاریکی بشه هیچ فرقی نیست. تنقیح مناط یعنی عدم الفرق بین الموضوعین، بین این دوتا موضوع هیچ فرقی نیست. منتها عزیزان دقت کنید، تنقیح مناط شرط داره ها، شرطش اینه که باید قطعی باشه. یعنی اینطور بگیم که بالقطع و بالیقین اون چیزی که تو روایات ابر ملاکه مانعیت ابر بودن خصوصیتی ندارد، متوجه باید یقینی باشه. اسمشو میذارن القاء خصوصیت، تنقیح مناط. اگه ظنی باشه فایده ای نداره، چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. باید اینطور بگیم که آقا این روایات ها به دست هر عرفی که بدی، عرف از این روایت میفهمد که مناط مانع بودن از رؤیت شمس خصوصیتی ابر بودن نداره. به نظر ما اینجا تنقیح مناطه، یعنی به هر عرفی بگی آقا در آسمان ابر بوده و این آقا به اشتباه افتاده، اگر مثل همون ابر به اندازه تاریکی همون ابر عجه و غبار باشه، عرف میگه خب این روایت اینجا رو میگیره دیگه. من یه مثال بزنم براتون برای تنقیح منا. مثلا در روایات باب شک، روایت باب شک، راوی میاد از امام سوال میکنه که رجلون شک بین ثلاث و الاربع، مردی شک کرده بین رکعت سه و چهار. حضرت میفرماید بنابر اکثر بگذارد. خب الان موضوع روایت چیه؟ رجل. حالا آیا این شامل زن نمیشه؟ حالا اگه یک زنی شک کرد بین سه و چهار حکمش این نیست؟ عرف میگه قطعا فرق نیست بین زن و مرد، ملاک شک در صلاته. حالا این شک مال مرد باشه یا مال زن، اینو میگیم تنقیح مناط، القاء خصوصیت. یعنی رجل بودن خصوصیتی نداره، مناط در سؤال سائل نفس شکه. این شاک کی باشه، مرد یا زن، این مناط نیست. حالا با همین سبک و سیاق میخوام بیام سراغ این روایات. به نظر ما اگر این روایات به دست یک عرف خالی و ذهن داده بشه که درش عنوان ابر آمده و بعد یه مانع دیگری غیر از ابر ولی دقیقا مثل همون ابر مانع رؤیت خورشید بشه و همون درجه از تاریکی، خب اینجا عرف میگه فرقی نمیکنه دیگه، حالا ابر باشه یا غبار باشه. البته عرض کردم تاریکی به همون مقدار ابر، اینم تاریک باشه، یعنی همون مانعیتی که در ابر اینجا باشه. خلاصه یک کلام این که ما از روایات باب عرض به حضور شما که معذوریت که براتون خوندیم، مناط میفهمیم، مناط قطعی، مناط مانعیت، مانع بودن از رؤیت شمسه. حالا این مانع میخواد ابر باشه، میخواد فرض بفرمایید که غبار باشه، میخواد فرض بفرمایید که بخار باشه، چه فرقی میکنه؟ این دلیل قول اول. پس دلیل قول اول چی شد؟ تنقیح مناط عرفی از این روایات. حالا بریم قول دوم، فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی اعلی الله مقامه فرموده اقوا آن است که فقط این حکم مخصوص به ابره، اگر در آسمان مانع دیگری غیر از ابر باشد فایده ای نداره، معذور نیست. عجعی شد، هوا تاریک تاریک شد، این آقا افطار کرد بعد کشف خلاف شد، میفرماد به درد نمیخوره، روزه چیه؟ دلیلشون چیه؟ تمسک به قاعده اولیه، تمسک به قاعده اولیه. این هم دو تا مقدمه داره فرمایششان. یک، اولین مقدمه این است که ایشان میفرمایند مقتضای قاعده اولیه در مواردی که صائم اشتباه کرده مقتضای قاعده اولی بطلان و عدم الاجزائه. وقتی که صائم اشتباه کرد زودتر از غروب روزش رو باز کرد، مقتضای قاعده اولی چیه؟ این حالا روایت رو میذاریم کنار، مقتضای قاعده اولی چیه؟ مقتضای قاعده اولی بطلانه. حالا شما بفرمایید اون قاعده اولیه که بارها خدمتون گفتم چی بود؟ قاعده اولیه که میگفت باطله چی بود؟ عدم تطابق معتیون به با مأمورون به. مأمورون به امساک بین الحدین بود، معتیون به یعنی اون عملی که من آوردم و این عمل من به واسطه اشتباه زودتر از غروب افطار کردم منطبق بر مأمورون به نمیشه. من 10 دقیقه، 1 رو، 20 دقیقه، نیم ساعت زودتر افطار کردم، پس معتیون به مطابق با مأمورون میشه، پس مقتضای قاعده اولیه میشه بطلان. عدم الاجزاء، این عمل من ناقصه، ناقص مجزی از کامل نمیشه. 2، مقدمه دوم اینه که همیشه در تخصیص قاعده اولیه باید اکتفا کنیم به قدر متیقن. در تخصیص قاعده اولیه قدر متیقن رو میگیریم. ایشان میفرماید روایاتی که گفتیم، همین روایت ابو سبا کنانی زید شهام که میگه روز صحیحه، اون قاعده بطلان را تخصیص میزنه، میگه نه آقا جان اینجا باطل نیست. خب پس داره قاعده اولیه را تخصیص میزنه. در تخصیص قاعده اولیه باید به قدر متیقن اکتفا کن. قدر متیقن تو این روایات همون صحابه، ابره، در غیر اونها دیگه دلیلی نداریم که. وقتی که ما قاعده اولیه‌مون میگه این عمل باطله، روایات به عنوان دلیل ثانوی میاد میگه صحیحه، پس روایات در مقام تخصیص اون قاعده میشه. روایات ما میخواد اون قاعده اولیه رو تخصیص بزنه، اشکال نداره. اما همیشه وقتی میخوام یه قاعده اولیه رو تخصیص بزنیم، باید به قدر متیقن اقتصار کنیم، اکتفا کنیم. قدر متیقن از این روایات اونجایی بود که مانع آسمانی ابر باشد. در غیر ابر ما دیگه دلیلی نداریم، باید به همون قاعده اولیه تمسک کنیم. این استدلال مرحوم نایمیه. و اما الجواب، جوابی که از این استدلال داده میشه در واقع منع مقدمه دومه. مقدمه اول درست، در استدلال مرحوم نایینی مقدمه اولا تام تامه، مقتضای قاعده بطلانه، هر حرف کاملیست. اما میان مقدمه دوم، ایشون فرمود در روایات قدر متیقن ابر. خوب دقت کنید، عرض ما اینجاست. ما عرض میکنیم با توجه به تنقیح منات قطعی که قطعا عرف بین ابر و بین مه و بین غبار و طوفان شن، اگه تاریکی هاشون همه مثل هم باشه قطعا عرف فرقی نمیگذاره، پس بنابراین قدر متیقن ما توسعه پیدا میکنه. یعنی تو روایت ابره، به کمک تنقیح منات این مخصص ما توسعه پیدا میکنه، اونام میشن یقینی، چون تنقیح منات گفتیم یقینی باید باشه. از نظر ما این مسئله یقینیه که آقا بین ابر و بین سایر موانع آسمانی چنانچه تاریکی ها و مانعیتشون یکسان باشه فرقی نیست. پس در واقع این روایات که داره تخصیص میزنه لفظش درست مربوط به ابره، اما تنقیح منات میکنیم، با اون تنقیح منات مفاد روایات به کمک اون تنقیح منات عرفی توسعه پیدا میکنه و قاعده اولیه را تخصیص میزنه. مثل همون رجلون شک بین از ثلاثه و الاربع، این چطور میگفتیم زن را هم شامل میشه؟ اینجا الان همینطوره. اینجا هم به نظر ما عرف از روایات اصل مانعیت رو میفهمه، اما اینکه خصوصیت ابر باشه یا چیز دیگه باشه، نه، آسمان تاریک شد، غابت شمس، اصلا تو روایات داریم غابت شمس، پس ملاک غیبوبت شمسه، یعنی خورشید پنهان بشه. وقتی بگه خورشید پنهان شد، حالا پنهان شدن خورشید میخواد با ابر باشه، میخواد با غیر باشه. خب پس بنابراین فرمایش شما دلیل قول دوم هم این بود که پاسخش رو عرض کردیم. و اما بریم سراغ قول سوم، اعاظمی که اینجا احتیاط واجب کردن. خب حالا در توضیح سخن این سروران عزیز و دلیلشون باید بگیم، اولا همونطوری که بارها گفتیم احتیاط واجب اونجایی است که فقیه بین دو احتمال متوقف میشه، نمیتواند هیچ کدام بر دیگری ترجیح بده. حالا این دو احتمال در بحث ما چیه؟ این دو احتمال بحث تنقیح مناته، یعنی این بزرگان مرددن که آیا این تنقیح منات هست، یعنی عرف واقعا اینجا تنقیح منات میکنه، خب میشه صحیح. اگه تنقیح منات نمیشه، خب این میشه همون که، یعنی در تنقیح منات بین ابر و بین غبار و بخار متوقفن. یعنی این تنقیح منات مثل ما که احراز کردیم تنقیح منات، اینو احراز نکردن چون که احراز نکردن این مرددن که هست یا نیست. ما گفتیم تنقیح منات هست، مرحوم ناینی میگه تنقیح منات نیست، این بزرگان مردد بین الامرینن، تنقیح منات هست یا تنقیح منات نیست. چون اینجا متوقفن لذا احتیاط وجوبی گفتن. اگه مثل ما تنقیح منات براشون روشن و واضح بود، خب گفتن اقوام این است که صحیح هست. اگه مثل مرحوم ناینی عدم تنقیح منات براشون روشن بود، گفتن نخیر مرددن. آیا هست این تنقیح منات عرفی؟ یعنی ذوق عرفیشون نه به این سمت میده نه به این سمت، متوقف میشن. ولیکن به نظر ما این تنقیح منات حتما هست. یعنی میخوام بگیم که قطعیه. دقت کنید، میخوام براتون یک مؤید بیارم که تنقیح منات هست. در روایت ابو الصباح کنانی عبارت رو میخونم به این قرینه‌ای که عرض میکنم که مؤید تنقیح منات، دقت کنید. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل صام ثم ظن، اینجا این عبارت دقت کنید، ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیمون. ببینید اول میگه خورشید غایب شده، یعنی ملاک غیبوبت شمسه، بعد میگه و فی السماء غیمون، یعنی همین که میگه از شمس و غابت، مشخصه که این راوی تو ذهنش ملاک غیبوبت و شمسه. وف السماء سحابون این یه مثال میشه برای غیبوبت شمس. ببینید اگر تو این روایت این جمله نبود که از شمس و قد غابت، میگفت که بله ان رجل صام وف السماء غیمون فافتره، اینجا شاید میگفتیم که آقا تنقیح منات نمیشه. اما چون قبلش میگه از شمس و قد غابت، خورشید پنهان شد، معلومه ملاک پنهان شدن خورشیده. روایت بعدی زید شهام باز همینه، فی رجل صائم ظن ان اللیل قد کاند. خوب دقت کنید، شب شده، حالا شب شده و ان الشمس قد غابت، خورشید غائب شده، یعنی ملاک شب شدنه، ملاک غایب شدن خورشیده. حالا مثالش میگه و کان فی السماء سحاب، در آسمان ابر بود. اونی که اول گفته مهمه، اللیل قد کان، یعنی شب شده، یعنی تاریکی شده. حالا این تاریکی ممکنه بخاطر ابر باشه، بخاطر چیز دیگه. این دو تا جمله ای که الان براتون گفتیم در روایت زید شهام و اون جمله ای که در روایت ابو سواد کنانی، ببینید اینا بردن روی غیبوبت و شمس، یا در روایت زید شهام بردن که شب شده، یعنی منظور تاریکیه، اون تاریکی مراده. خب حالا تاریکی بخاطر ابر باشه، بخاطر چیز دیگه. این قرینه خوبی است به نظر ما برای اینکه تنقیه مناط کنیم، بگیم ملاک تاریکی هوا هست، ملاک پنهان شدن خورشید است. پنهان کننده خورشید حالا چی باشه مهم نیست، ملاک پنهان شدنه. ملاک اینه که هوا تاریک بشه و صائم ولی فکر میکنید که شب شده. و علی هذا الصحیح هو القول الاول، صحیح همان قول اوله که بگیم آقا بین موانع آسمانی تفاوتی نی، میخواهد ابر باشد، میخواهد عجب و قبار شدید که موجب تاریکی شده باشه، میخواهد بخار و مهآلودگی باشد. لا فرق بین هذه الامور. خب این مطلب اولی که در اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم. در ذیل همین امر هشتم یه مطلب دومی هم مرحوم سید بیان فرموده که این مطلب دوم باز دوباره محل بحث بین محشین بزرگوار عروه شده و ما این را هم انشاءالله خدمت عزیزان عرض کنیم. حالا مسئله رو طرح میکنیم، تفصیلش دیگه وقت نمیرسه. مسئله اینه که مرحوم سید میفرماید در هر موردی که روزدار افطار کند و بر افطار خود حجت شرعی نداشته باشد، در هر موردی که روزدار افطار کنه، این عبارتشو نوشتین قبلن ها، فقط دارم تذکر میدم، حالا بعدن به عبارتش مراجعه کنید و ما در جلسه بعد انشاءالله عبارت هم دوباره تو میخونیم. میفرماید هر کجا روزدار افطار کنه و بر افطار حجت شرعی نداشته باشه، در اونجا نه تنها روزه او باطله بلکه کفاره هم داره. از جمله مثالی میزنه، این مثال محل بحث شده. میفرماید اگر در طرف سحر دو شاهد عادل آمدند و شهادت دادند که فجر طلوع کرده، دو شاهد عادل اومدن گفتند فجر طلوع کرده، این آقا خب با دست بکشه دیگه، طلوع فجر شد، یعنی اذان صبح گفتن، این آقا به قول شاهدین عدلین توجه نکنه بخوره. میفهمد اینجا بعدن که روشن بشه که این دو شاهد عادل حرفشون صحیح بوده، این آقا روزه اش باطله، بفهمه که کفارم داره. اگه دو تا شاهد عادل آمدن شهادت دادن به طلوع فجر، این آقا توجه به قول این عدلین نکرد، خورد، روزه باطله، قضا هم داره، کفاره هم داره. در اینجا دو نفر از اعاظم حاشیه زدن، دو نفر از اعاظم حاشیه زدن، فرمودن که این شهادت عدلین مخالفت با او موجب بطلان و کفاره می شود، مگر الا این که این شخص روزدار فکر کنه که این دوتا شاهد عادل دارن با او شوخی میکنن و این احتمال شوخی هم منشأ عقلایی داشته باشه، نه که مثلا دوتا دوستن سابقه شوخی با این دارن، قبلا خیلی با این شوخی میکردن، حالا آمدن گفتن آقا اذان صبح گفتن، این روی سابقه شوخی که با اینا داره احساس میکنه که اینا دارن با شوخی میکنن، توجه نمیکنه و میخوره و بعد کشف خلاف میشه، فرمود که در اینجا روزش باطل قضا داره اما کفاره نداره، کفاره نداره. پس ببینید محل بحث کجا شد. دو تا شاهد عادل آمدن موقع سحر به بنده گفتن آقا بله اذان صبح گفتن، من توجه نکردم و ادامه دادم، بعدا مشخص شد که حرف اینا صحیح بوده. مرحوم سید میفهمد هم روزه اش باطل قضا داره کفارن داره، چون در این خوردن خودش حجت شرعی نداشته. برخی از اعازه مثل مرحوم آیت الله اعظم ابوالجدی، مرحوم ناینی اینجا حاشیه زدن فرمودن که مگر این که این شخص احتمال شوخی در این شهادت عدلین بده و اون احتمالش منشأ عقلایی هم داشته باشه، یعنی این که الکی من با دو نفر آقا اصلا هیچ سابقه شوخی ندارم به صورت جدی آمدن گفتن آقا جان از آن گفتن دست بکشین، من هیچ توجهی نکردم ادامه دادم. خب اینجا منشأ عقلایی نداره، خب چرا به حرف عدلین گوش ندادی؟ اما اگر این احتمال شوخی منشأ عقلایی داشته باشه، یعنی این دو شاهد عادل از دوستان من بودن که با هم خیلی سابقه شوخی داشتیم، از همین شوخی های اینجوری، حالا الان هم آمدن به من اینجوری گفتن، من روی اون سابقه قبلی شوخی که با اینا داشتم خب احتمال عقلایی میدم، عقلا اینجا واقعا احتمال میدن، احتمال عقلایی میدم که این شوخی داره میکنه. خب در اینجا دیگه کفاره ثابت نمیشه. حالا اینو باید جلسه بعد بررسی کنیم که دلیلا چیه، مرحوم سید دلیلش چیه، این دو بزرگوار دلیلشون چیه. این انشالله بحث جلسه آینده که الان یه مقداری هم از وقت این جلسه فراتر رفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.